أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله حیل شرعیه یه مسئله بغرنجیست انصافا، و این مسئله رو همیشه بزرگان از قدما متأخرین متعرض شدن متعرض می شوند و در بابهای متعدد از فقه این مسئله حیله شرعیه آمده است. لذا مثلا مثل صاحب جواهر قریب 10 جا مفصل صحبت کرده، در حالی که خودشونم می دانستن تکراره، اما مفصل درباره اش صحبت کردن من جمله اینجا. عمده در حیل شرعیه این است که عقل پسند نیست، عقلا نمی توانن زیر بار اون برن. به قول صاحب جواهر نقض غرضی. به قول صاحب جواهر و دیگران لقیت در جعل. اما از اون طرف هم روایات متواتره که این حیل شرعیه جایزه. روایت ها هم صحیح و سندی هم ظاهر و دلاله است. روایت ضعیف و سند در اون روایات ها نداریم یا خیلی کمی. روایات مجمل در این روایات ها نداریم یا خیلی کمی. لذا فقها ها در این روایات موندن، یعنی این که مسئله مشکل شده، مسئله بغرنج شده، از یه طرف میبینن که با عقل عقلا جور، با عقل خودشون جور نمیآیند. حرمت ربا با اون همه شدتش، قلاز و شدادش، ما اون ربا رو حلالش بکنیم به واسطه یه حیله ای. اونم خیلی ساده، خیلی آسون. ربا رو به عنوان قرض الحسنه بدیم و جدن هم قرض الحسنه، اما یه چیزیم بخره از اون شخصی که بهش قرض الحسنه داده، قیمتش خیلی بالا به قیمت خیلی ارزون، یا به عکس یه چیزی که قیمتش خیلی ارزونه بفروشه به اون به قیمت خیلی گرون که مشهور شده یه قوطی کبریت رو بفروشه به 10,000 تومان. خب این یه حرفیش که اغلا زیر بار این حرف نمیره بند. این حرفیش که به قول صاحب جواهر نقد قرض لازم میاد، ربا با اون همه حرمتش ما حلالش بکنیم به هیچی، به یه چیز فوق العاده ساده تقلب حقوق بازی. و قضیه فقط قضیه ربا هم نیست، گفتم صاحب جواهر بیش از 10 مرتبه در جواهر به تناسب ها این حیل شرعیه را متعرض شدن، گاهی در باب نکاح و در گاهی در باب طلاق و گاهی در بیع صرف و گاهی در در بیع و گاهی در شفعه و لزام. ما بخوایم این همه احکام شارع را بازی در بیاریم، اغلا اینا را بازی میدونن، اغلا اینا را تقدم حق بازی میدونن. نقض قرض شارع میدونن، لغویت در جعل میدونن، شفعه را جعلش بکند بعدم به یه چیز تقلب و حق بازی حکم شفعه را از بین ببرن. خب این از یه جهت نقض قرض لغویت در جعل مخالف با سیره اغلاس، اغلا استنکار روش دارند. اما از اون طرف هم بیش از 10 تا روایت، بله بیش از 10 تا روایت، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله که من این روایت رو دوتشو الان میخونم، هم سند خوبه هم دلالت خوبه. و این روایت ها میگه این تقلب و حق و بازی ها طورنی حیل شرعیه جایزه، حتی تو بعضی روایات هم داره نعم الفرار من الحرام الى الحلال. مرحوم سیدم در ملحقات عروه خیلی بخش مفصل برای تجویز مطلق حیل شرعیه رو جایز میدونند، عین همین جمله رو هم به عنوان فتوا میارند نعم الفرار من الحرام الى الحلال. مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی داغ منکر بودند، گفتن این حق بازی ها معنا نداره تو فقه ما. بهشون میگفتم آقا روایات داریم صحیح و سند ظاهر و دلالت، ایشون با یه عصبانی میگفت این روایت ها مجعوله. و این را هم نمیشه گفت عصبانیت حضرت امام بوده، اما ایشون تو بیعم که چاپ شده الان جلد هفتم اونجا این حیل شرعیه رو ذکر میکنند و بعدم به روایات که میرسند میفرمایند این روایات مجعوله، برای خراب کردن ائمه طاهرین علیهم السلام این روایت صادر شده. خب خب فرمایش حضرت امام مثل خودشون خوب انصافا یه لطافت خاصی داره، اما فقیه بتونه زیر بار بره راشی که 7-8 تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله همش مجعوله، به معنا که دشمن دانا میخواسته شیعه رو خراب بکنه، ائمه طاهرین علیهم السلام رو خراب بکنه، این روایت رو جعل کرده برای خراب کردن تشیع یا خراب کردن ائمه طاهرین. ایشون فرمودن آخه معنا ندارد که امام صادق میگن امام باقر یاد من دادن و این تقلب رو بکنم، حیل شرعی رو به جا بیارم و این معنا نداره، میگه میشه امام حالا بگو جائز اما مکروه هم نیم، بگو جائز آیا استنکار نداره، لذا این که امام باقر سلام الله علیه یاد امام صادق دادن برو حیله شرعی بکن، گفتن این روایت جعله. ندیدم کسی غیر حضرت امام بفرمون و بعضی ها مثلا روایت ها رو با ضعف سند که اون هم درست نیست، روایت ها گفتم ضعف سند درش خیلی کمه یا نیست، از نظر ما که اصلا ضعف سند در روایت ها نیست. حالا اگر کسی در سند مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه خیلی گرفتگی بکنند، ضعف سند هم در روایت ها خیلی کمه، معمولا روایت ها این دو تا روایتی که الان من نوشتم از اون 10 روایت از اون صحیح های خیلی بالاست، هم روایت صحیحه هم دلالت خوبه، لذا من خیال میکنم اگر یک کسی بگه همه این روایت ها در خودشم خوابیده، این که در اونجاست که ضرورتی تو کار باشه، چاره ای نباشد از ضرورات تو بیحال محضورات، یکی آبروش در خطره، حالا میره از یک کسی غزل حسنه بگیره با کل شرعی غزل حسنه بهش میدهد، این طوری نیست که این کار رو بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر این روایت بده رو این روایت رو نده آبروش در خطره، آبروش میره. لذا اشکه آقا داره تأیید میکنه، لذا اگر روایت ها رو حملش بکنیم به ضرورت، یک کسی بگه که آقا این جمع تبرعی است، میگم نه، ما تخصیص لبی تو اصول برامون گفتن، مرحوم آخون مثال میزنن که در مخصص، مخصص گاهی لفظی است گاهی لبی، مثال میزنن به اکرم جیرانی، عقل من میگه الا عدوی، مرحوم آخون مثال میزنه دلعن الله و بنی امیه، عقل من میگه الا المؤمنین منهم، که مرحوم آخون فرمان این تخصیص لعن الله و بنی امیه الا المؤمنین من هم گاهی در این متصل است و گاهی منفصل است، ولی بالاخره ما تخصیص لبی داریم. حالا یا تا قضیه رو میگیم اون مخصص به نظر میاد، میگن مدتشه. گاهی احتیاج به فکر داره، احتیاج به صغرا و کبرا و نتیجه داره، بهش میگن مخصص منفصل. ولی بالاخره مخصص لبی ما تو اصول داریم، تو فقه هم داریم. بگم این روایت ها، اون استنکار عرفی مخصص لبیه، حالا یا مخصص لبی متصل یا متصل، بالاخره مخصصه. اون وقت این روایت ها مثلا میگه تقلب جایزه، عقل ما میگه در ضرورت. مثل لعن الله بنی امیه، عقل ما میگه الا المؤمنین منهم. اینم روایت ها صحیح و سنه ظاهر و دلاله. حتی من عقیده دارم، به حضرت امام میگفتم قبول نمی کردند. گفتم آقا این نعم الفرار من الحرام الى الحلال همین دلیل بر اینه که ضرورت، در مورد ضرورت قضیه فرار سون، قضیه ناچاری سون. همینجور که فرار اشکیر میکند و برای اینکه نخوردش میره تو خاری، اینم فرار از یه حرامی میکنه برای اینکه اگه فرار نکنه آبروش میره، ضرورت تو کار دیگه. لذا ایزر خود نعم الفرار من الحرام الى الحلال، خود این توش خوابیده ضرورت. ندیدم کسی بگه من به حضرت امام هم میگفتم ایشون قبول نمی کردن. ولی علی کل حاله، ولی یه کسی نعم الفرار من الحرام الى الحلال رو بگید، اصلا خودش در خودش خابیده ضرورت که حسابی تخصیص لفظی میشه. اگرم کسی نگه اون استنکار عرفی، اینی که حضرت امام رو واداشته بود این که بگید 7-8-10 تا روایت جعله، این خب معلوم استنکار عرفیه دیگه. استنکار عرفیه اقلا نمی پسندن. در یه بحثی مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه که فضل ابن شازان با عامه بحث داشت، عامه را خراب میکرد، که مرحوم صاحب جواهر تأیید فضل ابن شازان میکنه. بالاخره همه میدونن که تقلب ممنوع، در باب معاملات حیله شرعی ممنوع، الا فضروره. لذا این روایت هم نداشتیم، این 7-8-10 روایت رو برای جواز نداشتیم، اون استنکار عرفی به ما میگفت که حیله شرعی مطلقا ممنوع الا فضروریات، برای اینکه از ضروریات تبیح المحظورات. و خیال میکنم این عرض من خوب باشه. هم جمع بین روایات کردیم، از روایات استفاده کردیم، حالا یا با تخصیص لبی متصل یا منفصل، یا این جمله نعم الفرار من الحرام الى الحلال شما معنا کنید که من معنا میکنم اصلا تو همین خوابیده که تقلب حرام است الا فی ضرورت، الا اینکه بخوایم فرار کنیم، و فرار اونجا هاست که بازی نمیخواد در بیاره، از عکس شیر نمیترسه تا بازی باشه. نه راستی گرگه رو دیده چه کار بکنه؟ گرگه نخوردش فرار بکنه. اینم مبتلا شده به یه حرامی چه بکنه؟ با ضرورت حله شرعی بکنه، این ضرورت از بین بره. و مثلا همین مثالی که همینجا صاحب جواهر میزنه، بعض اوقات ها راسی اینجورا میشه. صاحب جواهر مثال میزنند، این که مرحوم محقق هم همینجا مثال میزنه، این که گاهی از راه حرام میاد جلو، حیله شرعی کار حرامیه، میفرمون اون کارش حرامه، اما اصل حیله طوری. مثال میزنن میگن که یه خانومی میبیند که شوهرش تو درد سر افتاده، عاشق شده، و این زن بسوند و این زن بیاد تو زندگی و زندگی رو به هم میپاشونه. زنه به پسرش میگه اون زن رو مثلا دعوت میکنه خونه، میاد خونه به پسرش میگه یه ساعته اینو سیغش کن، امشب ایمالی تو، اونم راضی میشه سیغه بشه. مرحوم محقق بالاتر میگه به زور سیغه نه، زنا باشون کنه، وامی دارد این مادره پسرش زنا بکنه با این، میگه نشر حرمت میکرد، این میشه عروس شوهرش دیگه، اون شوهره این زن رو نمیتونه بگیره. خب این میبیند اگر این حیل بازی را نکنه همون سرش میاد، زندگی به هم میپاشه، میبینه که دردسرها درست میشه. برای خاطر اینکه این دردسرها درست نشه، این کار حرام را یا این کار حلال رو به جا میاره، از ضرورات توی حال محضور را ساهرن خوبش این عرض من. حالا یه دوتا روایت بخونیم. وقتی با پسر این مرده با این زن زنا بکنه نشر حرمت میشه، بنابر قول محقق ما قبول نداریم نشر حرمت بشه، اما اگه سیغه بکنه اون میشه عروس مرده، وقتی عروس مرده شد دیگه مرده نمیتونه عروس خودشو بگیره. مرحوم محقق راجع به حرمتش هم میگن، یا نشه حرمت میکنه، اگر یه کسی با یه زنی زنا بکنه دیگه این زنه رو پسرش نمیتونه بگیره. هست فتوا، هست فتوای مشهوری هم هست، ما میگیم نه، اگر زنا بکنه نشر حرمت نمیکنه، اما اگه متعه بکنه نشر حرمت میکنه، برای اینکه عروسش میشه. روایت یک از باب شش از ابواب صرف جلد دوازدهم وسائل. مسلم دیدید دیگه، حالا اگه ندیده باشید امروز ببینید، 7-8 روایت در این باب شش مرحوم صاحب وسائل به این مضمون نقل کنه. ظاهرا همه روایت‌ها صحیح و سنده، و اینکه صاحب جواهر میخوان بعضیش را خدشه یه سندی بکنن، هیچ کدام خصه سندی نداره. حالا علاکالعالین این روایتی که من نوشتم صحیح سندی، صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له اشتری الف درهم و دینار و دینارن به الف درهم، اگر بخواد صد درهم بده صد درهم بگیره، خب در باب طلا و نقره است نمیشه. حالا میگه اضافه میکنن، همون که تو رساله هم هست، حالا اونو به دستمال مثال میزنن. این روایت به درهم و دینار مثال زده، اشتری الف درهمن و دینارن به الف درهمن. قال لا بأس، این حیله طورینی، ان ابی کان اجرا علی اهل المدینه منی و کان یعقوب هازا، این کار رو بکنیم. فیقولون، بازاری ها میگفتن بابا این انما هازل فرار، چرا هازل فرار؟ لا جاء رجلان به دینارن لم یعطا الف درهمن، کجا تو بازار میشه یه کسی یه دینار بده هزار درهم بگیره؟ این هزار درهم که میخواد بگیره، میخواد ربا بگیره، میخواد اون هزار تا دینار رو با اون هزار تا درهم رو با اون یه دیناره درستش بکنه، ربای قرضی رو، ربای جنسی رو درست بکنه. به حضرت میگفتن لا جاء رجل بدیناره لم یعطا الف درهم و کان یقول لهم نعم الفرار من الحرام الى الحلال. این اون وقتا اینجور بود که هر شهری برا خودش درهم داشت، دینار داشت. مثلا درهم دمشقیه میگفتن گرونتر از همه درهم هاست، اما درهم مدینه ارزونتر از همه درهم هاست. خب حالا این مخواست بره دمشق، دینار دمشقی میخواست نداشت، حالا گیر کرده چه کار بکنه؟ درهم مدینه ببره اونجا ازش نمیخرن، نمیتونه بده دو جنس بخره، باید درهم دمشقیه ببره. بخوادم هزار دینار دمشقیه بگیره هزار دینار مدنی بده، اولا این قیمت تفاوت میکنه، بعدم هر دو یه جنسه نمیشه، حالا چه کار بکنه؟ حضرت فرمودن اینجا ضرورت دیگه، اینجا یه تقلب بکن، هزار درهم و یه دینار بده و هزار درهم دمشقیه بگیر، اون هزار درهم در مقابل اون یه دینار، اون هزار درهم هم در مقابل اون هزار درهم. اون وقت به امام باقر سلام الله علیه اعتراض میکردن، حالا سنی ها یقین یا شیعه ها گفتن آقا خب این همونه، فقط جوری شد که شما یه زمیمه درست کردی، این زمیمه که درست کردی مسئله درست کردی، و الا کی هزار درهم در مقابل یه دینار کی این کارو میکنه؟ کی میشه؟ اینکه عقلایت نداره. حضرت می فرمودن بله اقلایت نداره درسته، اما نعم الفرارو من الحرامه الان حلال ضرورته. حالا که ضرورت فرار کن ازش، یه حیله شرعی درست بکن این معامله رو درستش بکن. مرحوم سید در ملحقات عروه می فرماین که حرف من رو نمی فرماد، ایشون می فرماین حتی صاحب جواهر بعض اوقات در حالی که خودشون منکرن حسابی منکرن اینا، اما ادعای تسالم ادعای اجماع فقه ها میکنن که فقه ها میگن حیله شرعی جایزه. مرحوم صاحب عروه در ملحقات عروه این اجماع رو میگیره و شهرت رو میگیره و روایت رو نقل میکند و میفرماید این روایت دلالت میکند بر اینکه حیله شرعی اشکال نداره. یه هفتش ده تا روایت هم در باب قرض داریم بهش میگن روایات عینه، که اون روایات عینه هم خودش تو خود عینه خوابیده کمککار، یعنی میخواد از یه راهی کمک بکند به عبارت دیگه فرار بکند، یه ضرورتی تو کار اومده حالا روایتشو میکنم اون ضرورت موجب شده یه حیله شرعی بکنه. روایت در باب نو از ابواب عقود با جلد دوازدهم وسائل، اونجا هم هفتش ده تا روایت چارش اینه، فقها ها اسمش رو گذاشتن روایات باب عینه، این لفظ عینه تو خود وسائل هم اومده. صحیحه محمد ابن اسحاق سند بسیار خوبه، بعضی ها اشتباه کردن محمد ابن اسحاق را به خود اسحاق ابن عمار گفتن روایت موثقه است یا به درد نمخوره، محمدش فراموش کردن محمد ابن اسحاق، و محمد ابن اسحاق خیلی بالا و جلیل القدره. روایت صحیح و سنده. قلتو لعبل حسن به حضرت رضا گفته یکون لی علی الرجل دراهم، من یه پولی از یه کسی میخوام، فیقول اخرنی بها، میگه ندارم بدم و تأخیرش بنده، و انا اربحو کم و انا اربحوک، من تلافیشو میکنم، که قرآن شریف میفرماید باید اصلا فنظرتون الا معشره نداره بده، حتما باید این بکنید، مثل بانگای حالا که نیست که تا نداره جلبش بکنن یا مالشو مصادره بکنن، که نه فنظرتون الا معشره. بعد این محمد ابن عثمان محمد ابن اسحاق میگه که من این کارو میکنم، فابیعه جبتن تقوم علی الف درهم، یه لباسی که 1000 درهم قیمتشه میفروشم به 20000 درهم، و اخره بالمال، این معامله نقدی رو باش میکنم و اون دینش رو تأخیر مندازم بعد بده. قال لا بأس، از دست آمدن طوری نیم. بازم اون کسانی که تمسک کردن روایت صحیح و سنده 7-8 تا هم هست ظاهر و دلاله است، میفرماید روایات باب عینه همه میگه طوری نیم. لذا این روایات باب عینه هم من خیال میکنم اصلا تو خود لفظ عینه خوابیده یه ضرورت، حالا برای اینی که این آقا به پولش بره، به استفادش برسه، دو تا بیع میکنه. یکی اون بیع اول رو تأخیر مندازد به قاعده نظرتون الی میسره، اما یه چیز ارزان قیمت رو به این میفروشه به گران قیمت، یه جبه 1000 درهمی رو میفروشه به 2000 درهم. گفتن تورمی. خب این تورمیست، اگر حرف مرا قبول نکنید که در لفظ بی اخابیده بگیم تخصیص لبی. حضرت فرمودن لا بعثا اذا کان فیه ضروره، مثل لعن الله بنی امیه الا المؤمنین منهم. اینا دیگه تو روایت نداره، عقل ما میگه. تو زیارت های ما خب این خیلی اومده، لعن الله بنی امیه قاطبه، یا تو زیارت عاشورا 7-8 جا اومده راجع به بنی امیه. خب همون موقعی که شما در زیارت عاشورا میخونید تا میگید لعن الله بنی امیه قاطبه، یعنی دشمنان. اصلا خودتون، شما که نه، شما فضلا نه، خود مردم هم که این چیزا این قلط قلط و بلد نیستن، اما همون وقت زیارت عاشورا میخونن میگد لعن الله بنی امیه قاطبه، میگد الا المؤمنین منهم. یا مراد از این بنی امیه قاطبتن یعنی دشمنان اهل بیت علیهم السلام. خلاصه بحث ما، حیل شرعیه رو مطلقا قبول نداریم، و این حیل شرعیه اومده برای خاطر این که کلون کشی نشه، یعنی ضرورت تو کاره، برای اینکه این ضرورت رو تحلیل حرام نکنه، تحریم حلال نکنه. گفتن آبکی یه معامله بکن، برای اینکه تحریم به حسب با ظاهر تحلیل حرام تحریم حرام نشه. خب دیگه روز آخر رو از همه تون التماس دعا و ماه مبارک رمضان، خیلی ماه مهم، و برای همه دعا کنید، مخصوصا برای این نظام مقدس دعا کنید. انشاءالله سرفراز بیرون بیاد و انشاءالله خدش مدشه ای وارد نیاد. این مشکلات بزرگی که الان در جلو داریم، این مشکلات حل بشه. خدا انشاءالله توفیق روز گرفتنی که او بپسندد به همه شما عنایت بفرماید، و انشاءالله روز عید عیدی بگیرید خود خدا را. الصوم لی و انا اجزا به، و صلی الله علی محمد و آل محمد.